بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السابع والعشرون دلیل حدیث 27 از احادیث 40 دیلمی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبته لا تکونو ممن خدعته العاجله لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته الأمنية وغرته الأمنية فاستهوته الخدع بهاء دو چشمه فاستهوته الخدع فرکن الى دار سوء سریعت الزوال وشیکت الانتقال. در اینجا باز به عنوان خطبه ای مسئله مطرح شده. البته می دانید فرق است بین خطبه ها و بین احادیث معمولی. خطبه ها معمولا از جامعیت بیشتری برخورداره، چون در یه مجلس رسمی به اصطلاح با حضور جمع کثیری مطرح می شود و گوینده هم در مقام بیان مسائل اساسی زیربنایی مهم است. بنابراین خطب معمولا مطالب مهمتری رو در بر داره. در اینجا در این خطبه پیغمبر اکرم در واقع به دو چیز اشاره می کنه. اولین چیزی که اشاره می کند مسئله زرق و برق دنیاست و فریبی که انسان از درون و از برون از ناحیه دنیا می خورد، فریبی از درونش و فریبی از برونش، از یکی تعبیر به خدعه کرده، از یکی دیگر تعبیر به غرور. خدعت العاجله، دنیای زود گذر او را فریب داده. این از برونه. از درون غرت هل امنیه، آرزوهای دور و دراز درونی او را مغرور ساخته. در واقع خدعه و غرور شبیه به همه، هر دو فریبه. اما حداقل در اینجا اون فریبیست از بیرون، اون فریبیست از درون. انسان زرق و برق دنیا رو میبیند، مال و مقام دنیا رو میبیند، اشخاصی که در ناز و نعمتن، زندگی اونها رو از دور میبیند، دورنماهای زندگی رو میبیند و این زرق و برق انسان رو فریب میده و به خود مشغول میکنه. میفرماید از چنین اشخاص نباشد. راهی هم نه، یه عواملی از درون وجود خود انسان اسباب فریب انسان می شود. آرزوهای دور درازی که انسان دارد از درون او رو وادار می کند که نسبت به دنیا مفتون بشه، مغرور بشه. فرمود از کسانی نباشید که فریب دنیا رو می خورید، نه از درون وجودتان به وسیله امنیه ها و نه از بیرون به وسیله این زرق و برق دنیای زود گذر. یه نکته رو که حضرت بهش اشاره می فرماید. نکته دوم همون زود گذر بودن دنیاست. می فرماید کسی که از درون یا از برون فریب دنیا رو بخورد، این اعتماد می کند الا دار سوء، به سرای بد، سریعت زوال و شیطت الانتقام، با سرعت زائل میشه. وشیط هم معنی سریعه، با سرعت زائل میشه و با سرعت انتقام حاصل میشه، وشیطت الانتقام منتقل میشه. البته یکی تعبیر به زواله و دیگری تعبیر به انتقاله، هر دو نکته داره. زائل شدن یعنی این از دست میره، منتقل شدن یعنی جای دیگری میرود که باید حساب و کتاب ها را در اونجا پس بده. هم این سریع الزواله و هم اون سریع میاد منتقل از اینجا به جای دیگر میشود. البته قرآن مجید هم روی این مسائل تکیه کرده، هم راجع به این که دنیا فریبنده هست قرآن اشاره می کند و تعبیر می کند به تزیین نفس یا تزیین شیطان، گاهی هم تعبیر داره زینا، ما تزیین دادیم، تزیین دنیا و زندگی دنیا و اعمال انسان در دنیا رو گاهی نسبت به خودش، گاهی نسبت به شیطان، گاهی نسبت به نفس میده و همه سیده. اسناد الالله چون مسبب الاسباب بوست، اسناد شیطان وسوسه هاییست که از بیرون منتقل به انسان میشه، اسناد به خود انسان به واسطه اون هوای نفس و صفات درونی انسان است که اسناد به او داده میشه. علا کل حال این تزیینات در قرآن هم هست. واقعا دنیا زرق و برق داره، زینتی داره، ولی این در نظر افراد سطحیه. اگر یک همی انسان عمیق بشود در دنیا، دنیا زرق و برق هم واقعش نداره. اولا این زرق و برق ها انسان از دور می نشینه، قضاوت می کنه، گرفتار این حرف ها می شه. اگر بره تو متن زندگانی اونها که انسان خیال می کند به یه مقامات بزرگی رسیدند و واقعا دیگه دنیا به کام اونها هست، وقتی می رود نزدیک زندگی می نه، نه هیچ آش دهنسوزی نیست. یه داستانی تو این کتابه ها نوشتن، یادم نیست کجا دیدم، شاید دیده باشن آقایون هم، که کسی آرزو میکرد مقام سلطنت یک سلطان رو و تقاضا کرد که من خواهش میکنم یه روز اجازه بدید به جای شما بنشینم، اینجا امر کنم، نهی کنم، مطاع باشم، هرچی میگم عمل بشه. نمانه اینه یه روز این آقا بیاد تاج سلطانی رو بر سرش بگذارن، شمشیر سلطانی رو کمرش ببندن، اون جبه ها رو در تنش بکنن، بنشون رو کنن نشون. بعد هم نگاه بالای سرش کرد، دید یک کار بسیار عظیم و سنگین، اون بالا آویزانی با یه مویی هم بند. یه نگاه کرد وحشت به دلش افتاد، نکنه این مرتبه این مو پاره بشه از اونجا بیفته همون سر من سوراخ کنه یا تا پایی نوش امرو نهی کرد و بیارید و ببرید و چیزها، هی نگاهی به این میکند و حواسش پرت شد، بلند شد گو اصلا ما از خیر این مقام این پس کنیم. بعد فکر سلطنتی که از دور تو خیال میکنی مطاع است و امر و نهی و همه چیز بهش فراهم، هر آنی احتمال داره این سلطان کشته بشه، کسانش، برادرانش، بچه هاش، کارگزاران هست، از بیرون، از درون، مثل این است که زیر یه شمشیر نشسته به یه مو بست. اینا دور نماهاست انسان. اشخاص مثلا فرض کنید گاهی در حالات چون انسان میخواند اینها از یکی از رئیس جمهورهای شیطان بزرگ من یه وقتی دیدم و اینها، بعد از آنی که از ریاست جمهور آمده بیرون گفتم و راحت شدم با بهش. علتش این است که در شبانه روز حد اقل، حال تعدادش یادم نیست، 10 بار 15 بار در شب منو از خواب بیدار میکنن، چون توی دنیای بزرگی حادثه ای واقع میشود هر روز که منو باید در همون ساعت در جریان بذار. شبی نیست که بارها و بارها منو از خواب بیدار نکنن، و اگرم بیدار نکنن خب منافع مملکت اینطوری است، خطر است و فردا هم ما مسئول هستیم و بگیم نه نمیشه. این دنیای به این بزرگی هم هر روز 4 تا از این حادثه ها واقع میشود. بعد گفت حالا چه آمدم کنار یه خواب راحتی رو در شب دارم. این زندگانی های دنیا دور نما هاش جاده نزدی که چه وارد میشی؟ خبری نیست، نه آش دهنسوزی هست نه چیز جالبی هست. و اون تعبیری که حضرت امیر علیه السلام داره تعبیر بسیار جالبی است: کل شیء من الدنیا سماؤه اکبر من عیانه. هر چیزی از دنیا شنیدنش خیلی مهمتر از دیدنش، بهش رسیدیم این خبری نیست. عکسش کل شیء من الآخره عیانه اکبر من سماؤه. وقتی اونجا میرسی و اون نعمت ها رو میبینی، میبینی نه این چیز دیگریه، با الفاظ دنیا قابل توصیف و بیان نبوده، در قالب الفاظ دنیا نمی گنجیده. حالا می فهمی چه خبره. آخرت نزدیکش بهتر از دور نماشه؟ دنیا دور نماش جالبه، نزدیکی به خصوص با توجه به اون جمله که یه وقت هم اشاره کردم، علی علیه السلام می فهمد این که میگه دنیا فریبنده است. کجا فریبنده است؟ خود چشمتو باز کن، فریبنده نیست. هر روز یه همسایت میمیره، یکی از دوستان تصادف میکنه، یکی از برادران بیمار میشه، بیماری صعب العلاج میشه. خب اینا دلیل و این است که دنیا فریبنده نیست. این داره داد میزنه من چنینم. دنیایی که با صد زبان بیوفایی، ناپایداری، غیر قابل اعتماد بودنشو داره بیان میکنه، کداش فریبنده است؟ فرمود این قبله های در هم شکسته پدران از فریبنده است. این آثار بازمونده از نیاکان از فریبنده است. این بیمارهایی که شب تا به صبح در کنار بسترشون بودی و پرستاری میکردی، اینا فریبنده هستن؟ یه سری بزن به بیمارستان، یه سری بزن به قبرستان، ببین چه خبر، کجاش فریبنده است؟ دقت هم بکنیم واقعش فریبندگی نداره. ما این که خودمون گول میزنیم، ما خودمون فریب میدیم، ولا دنیا فریبندگی نداره، قابل دوام نیست، قابل بقا نیست. امروز همه چیز مرتبه، فردا همه چیز نامرتبه، استثناء هم نداره. در باره تمام کسانی که در این دنیا هستن چیز در اینجا هم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به همین دو نکته می کنه. یکی این است از کسانی نباشید که دنیای زودگذر خودشون میده، از بیرون از درونم امنیه ها و آرزوها مغرورشون میکنه. فستحوت کن خودعه، این خودعه رو به دام خود میاندازد. فرکن الى دار سو، به خانه بد. انسان رکون پیدا می کند، اعتماد می کند، سریعت زوال و شیکت الانتقال، با سرعت زائل می شود و به سرعت انسان از اونجا منتقل می شه به داری که دار حسابه و حساب کتاب ها در اینجا پس می کند. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد بتوانیم به موقعیتی که در دنیا داریم و سرنوشتی که در پیش داریم و منزلگاهی که در پیش داریم بیشتر آشنا بشیم و از خودش بخواهیم که ما رو در این دنیا انشاءالله حفظ کنیم. و اما برگردیم به بحث اصولیمون. بحث در حجیت مطلق زن بود، نه خصوص خبر واحد. هر زنی که پیدا بکنیم بگیم حجت است. دلیل اولی که برای حجیت زن آورده بودن اون تمام شد، گذشت. امروز دلیل دوم و سوم رو عرض کنیم و دلیل چهارم که دلیل انسداد است و عمده هم همونه میمانه انشاءالله برای روز یک شنبه، شنبه که تعطیل به مناسبت تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. و اما دلیل دوم باز مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اولا اگر عمل به زن ننماییم لابد باید عمل به نقطه مقابلش کنیم و این لازمش ترجیح المرجوح علی الراجح. این سؤال اگر عمل به زن نکنیم لابد باید عمل به الوهم کنیم که نقطه مقابل اون هست و هذا یوجب ترجیح المرجوح علی الراجح. کبرا چیه؟ ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح، ترجیح مرجوح و راجح قبیحه اون صغرا و این کبرا. در اینجا جوابی دادن تقریبا همه، شاید یک رقم در اینجا جواب دادن، جز یه جوابی هست که از مرحوم حاج شیخ در دولت عرض میکنم. بعضی از آقایون که اصلا این دلیل رو ذکر نکردن، بعضی هم که ذکر کردن، جواب جواب متحد المعانی. خلاصه یه جواب این است که آقا این مال اونجاییست که امر دائر بشه بین هما، یعنی امر دائر بشود یا من به طرف مظنون عمل کنم یا موهوم، راه سوم نباشه. خود جایی که راه سوم نباشه. بله اگر من مجبور باشم به احد طرفین عمل کنم راه سومی وجود نداشته باشد، در اینجا باید طرف زن رو بگیرم که راجع. اما اگر من مجبور به عمل به احد طرفین نباشم میتونم هر دو طرف راه کنم. من نه کار به طرف مظنون دارم نه موهوم، من میرم سراغ اصل بلاغت اصول عملیه عمل میکنم. در زنونی که حجت نیست چی میکنم؟ مراجعه به اصول عملیه میکنم. حالا اصل عملیه با هر کدام میخواد موافق بشه میخواد نشه، من کار به زن و وحن ندارم، کار به اصول عملیه دارم. زن و حجت غیر حجت میذارم کنار، زن مطلق برای من حجت نیه بره کنار. نگاه میکنم در این مسئله ولو زنی به حد طرفین دارم، من نگاه میکنم اصل براعت جاری میشه، استصحاب جاری میشه، اعتیاد جاری میشه، تخییر جاری میشه، یکی از اصول عملیه اربعه جاری میشه، من مراجعه به اون میکنم و به همون عمل میکنم. پس شما برای اینکه این مطلب رو ثابت کنید باید بگید آه مراجعه اصول عملیه نمیتونیم بکنید، لا یجوز. لابد باید بقیه مقدمات انسداد رو هم ضمیمه کنید، در انسداد کاملش کنید. در واقع یکی از چهار مقدمه انسداد اومده تو این دلیل و به تنهایی پایه قرار گرفته. یکی از چهار مقدمه قبح ترجیح مرجوع بر راجعه یکی از چهار مقدمه است. اگر ضمیمه به مقدمات دیگر نشود، علم اجمالی داریم و نمی توانیم رجوع به اصول عملیه کنیم و براعت اینها خروج از دین لازم میاد و احتیاط هم باعث اصول حرج است و اونا را زمیمه کنید تا برسیم به ترجیح مرجوع بر راجعه و حرف شما رو بزنیم. ولی مسئله این است که شما بقیه مقدمات رو ندارید اینجا. شما فقط میگید چون ترجیح مرجوع بر راجعه قویه بنابراین به زن عمل لازم نیست، اگر به زن عمل نکنم به الوهم عمل میکنم، هم دائر بین هما میشه. ما میگیم دائر نیست، هم لا یدور بین هما. این استدلال جسارت نباشه شبیه اون ضرب المثل معروفی هست که میگن از یه نفر سوال کردن گفتن چرا این مؤذن ها دستشون رو در گوششون میذارن وقتی از آن میگن؟ گفت معلومه، و این که اگر دستشون رو در دهنشون بزن صداشون در نمیاد. مگر واجب شده در دهن و در گوش بذارن دست نمیدونن. این مثل اینکه عمد دائر شد. گفت چرا اینایی که شکار میکنن یه چشمشون میبندن وقتی تیراندازی میکنن، گفت هر دو شویندن نمیبینن اصلا. این شبیه اون دلیله. نه ما مجبور هستیم به راجع عمل کنیم، نه مجبور ما بریم سراغ اصول عملیه. مگر ام دائر بین همون شده در گوش در دهن که شما دلیل میاری؟ نه خب ایش کلام نیم. اصل براعت داریم و نمیدونم اصالت و احتیاط و استصحاب و هرچی مقتضای اونا باشه عمل میکنیم. فطلق هسته این که جواب در مقابل این سوال یک جمله است. قرآن این است، این در صورتی است که ام دائره بین هما بشه و ام دائره بین هما نمیشه مگر بقیه مقدمات انسداد رو هم زمینه کنیم. بله اگر اونها بشود انشاءالله بحثش بعدم خواهد آمد. باشه نباشه اون دیگه. ببینید ما به اصل که عمل میکنیم نه به خاطر موافقت به حد طرفین زنده، اصلا طرفین زن و نادیده فرض میکنیم، اصل رو به خاطر خودش عمل میکنیم نه به خاطر اینکه موافقه زن است یا موافقه وهم. زن و وهم رو هر دار میزنیم کناره ما حجت نیم، اصل حجته. حالا اصل موافق احد ما میشود بشود. بشود باز توجه نکرده جوابو. ما عمل که می کنیم به اصل، اصل حجته. زن در اینجا حجت نیست. اصل موافق وهم شد بشود. اصل حجتون استصحاب حجتون موافق هر چی می خواد بشه. زنی که اینجا هست حجت نیست، موافق هر چی می خواد بشه. مهم این است که ما تکیه کنیم بر یه دلیل حجت. ما وقتی مجبور نباشیم عمل کنیم، یعنی دلیل بر حجیت زن نداشته باشیم، زن رو میذاریم کنار، میریم سراغ است. از هر چه اقتضا کرد کاری نداریم. بریم ترجه داریم کاری نداریم. ای بسا بله ای بسا من بتوانم به هر جمع بین طرفه زن و وهم کرده باشم، جمع کرده. زن ما میگوید واجب، وهم ما میگه واجب نیست، مباح. من احتیاط میکنم به جا میدارم، هم به وهم عمل کردم، چون بالاخره مباح رو هم که میشه انجام داد، مباح هم که میشه انجام داد. اگر زن ما بگه واجب، وهم بگه واجب نیست، مباح. و مباح هم که میشه انجام داد، عمل به اعتیاد کردم، عمل به اعتیاد جمع بین هماست. خلاصه من مجبور نیستم بر سر دراهی باشم و چون بر سر دراهی هستم. این باید مقدمات انسداد درست میشه. اعتیاد واجب نیست، اصول براعت جاری نمیشود، اصول حرج لازم میاد اعتیاد، براعت خروج از دین لازم میاد. باید بقیه مقدمات زمین میکنید تا درست بشه. بلا فلا
اصل علم اجمالی که
اصل
جاری نمیشه.
بله باید علم اجمالی درست کنیم. اصل بعضی اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، میاد انشالله وقت انصلا. فتلخص من جمع ازاله، که این دلیل فی حد ذاته بیان یه مقدم از مقدمان چارگانه انصداده و یه مقدمه مشکلی را به تنهایی حل نمی کنه. مرحوم شیخ در دولر یه جمله ای داره و این جمله را من میگم به خاطر اینکه این تداعی مطلب مهمتری رو میکنه. ما این است که ایشون میره در کبرا هم بحث میکنه، این ترجیح مرجوع بر راجح قبلیه، میگه مرادتون چی؟ بحثی شما کردیم بحث صغرایی کردیم، اشکال تو صغرا کردیم. معلومات شیخ میره در کبرا هم یه بحث داره. حاصل عرضش این است که میگه اگر مراد از راجح و مرجوح به ملاحظه اغراض فاعل است، اگر به ملاحظه اغراض فاعل باشه راجع و مرجوح، میگه اگر این باشه ترجیح مرجوح بر راجع به این معنا محال نقبیه. ترجیح مرجوح بر راجع به حسب اغراض فاعل محال نقبیه. چرا؟ می فرماید به علت این که موجب نقض غرض میشه. نقض غرض فاعل هم محاله. پس اگر به حسب اغراض فاعل باشد بگید محال، اما اگر نه به حسب اغراض فاعل نباشه، فاعل آمده است در این وهم یه چیزی در نظر گرفته، یه اغراضی داره که اگر عمل به موهوم بکنن برای او بهتره. مثلا میبینه اگر طرف موهوم بگیره با راحتی بهتر میسازه، طرف مجنون کار سنگینیه، طرف موهوم کار سبک و ساده و سهلی و با اصول راحت طلبی بهتر میسازه. خب اگر این باشه، این دیگه قبیح اینجا میشه گفت، محال نمیشه گفت، قبیح اینجا میشه گفت. ولی اگر اینو بگیرید، این فرع بر این است که احکام واقعیه تنجز داشته باشه، یعنی میره سراغ بقیه مقدمات انسداد. فرع بر این است که احکام واقعیه تنجز داشته باشد، احتیاط هم ممکن نشود، سایر مقدمات انسداد حاصل بشود، بعد ترجیح مرجوح بر راجح مطرح بشه. پس کلام مرحوم حاج شیخ رو دوباره تکرار میکنم، ایشون میفرماید مرادتون از ترجیح مرجوح بر راجح آیا به حسب اغراض فاعل است یا نه؟ به تعبیر من به حسب اغراض شارع. اگر به حسب اغراض فاعل است، فاعل تا یه غرضی نداشته باشه، ترجیح مرجوح بر راجح نمیده، محال نقبیه. و اگرم نه به حسب اغراض فاعل نیست، کلمه قبیحون میخواد بگی، لا به حسب اغراض فاعل بلکه به حسب اغراض شرط میخواد به نظر بگیری، این فرق بر این است که احکام واقعیه تنفذ باشد، احتیاط هم ممکن نشود، سایر مقدمات انسداد حاصل بشود تا امر دائر بشه. پس ایشون یه جمله اضافه ای داشت، من میخوام درباره جمله ایشون صحبت. ببینید یه بحثی هست که آیا ترجیح مرجوح بر راجح قبیح یا محال. البته موضوع بحثم فاعل مختاره، موضوع بحث فاعل مختاره. بعضی ها میگن ترجیح مرجوح بر راجح محال نمیشه، و همین اصلا دلیل بر جبر افعالی انسان گرفتن. میگن بالاخره فکر انسان، این ترازو تا یه چیزی در یکی از دو کف قرار نگیره ترجیح پیدا نمی کنه، لابد یه چیزی تو ذهن انسان میاد که یه طرف رو بر دیگری ترجیح میده، و الا محال انسان ارادش به این طرف یا اون طرف به چرخه. اراده انسان نیست، کفه یه میزانه، باید یه چیز توی که از این دو کفه بیفته تا اینکه بنابراین نمیشه. و خود این رو اصلا دلیل بر جبر میگیرن، جز ادله‌ای که در بحث جبر هم داشتیم، جبر علی و معلولی در ناحیه اراده، که میگن اراده متساوی طرفین است نسبت به فعل و ترک، لابد یه مرجحی میخواد تا انسان به چرخ طرف فعل یا به چرخ طرف تر. و این همون شبهه معروفه علت و معلول است در باب اراده، که فخر رازی میگه اگر جن و انسان جمع بشن نمیتونن جوابش بدن، که جوابشو عرض کردیم در باب مسئله جبر و اختیار. توجه دارید؟ این برمیگردون. پس بنابراین بعضی معتقدن که محال است ترجیح مرجوح بر راجح به حسب الاراده، چون اراده متساوی طرفین است و فلانو لازمه این حرفا جبر داره. ما فکر نمی کنه مرحوم حاج شیخ معتقد باشه به این حرف، حتما نیست، و قائلین به اختیار جواب دادن، گفتم اینطور نیست، مثال دادن، گفتن فرض کنید انسانی گرسنه باشه، در مقابل انسان دو رقیب، دو تا نان، یا تشنه باشه در مقابلش دو ظرف آب گذاشته باشه و هیچ کدام هم مرجح نداشته باشه. آیا این میمانه تا از گرسنگی بمیرد از تشنگی خفه بشود یا یکی از این دوتا رو برمیداره بدون اینکه مرجح داشته باشد میخوره مینوشد اگر ترجیح مرجوع بلاجه نشه یا ترجیح بلا مرجح اون ترجیح مرجوع بلاجه که قویه ترجیح بلا مرجح هم قویه اینا هیچ مرجعی نداره ترجیح بلا مرجح هم قویه محاله شما اینکه محاله نه قویه محاله بسی باید بمونه تو اینجا بمیده از گرسنگی نگاهی به این میکن نگاهی به اون میکنه هر نمستم به هیچ با هم فرق نداره خیلی خوب پس من میشه ترجیح بلا مراجعه محال نیم
محال عادیه
نه اونا میگن محال عقلیه بحث عادی بحث محال عادی اینا در علم اصول و فقه اینا نیست اراده نسبت به هر دو میگن مساویه اراده نسبت به هر دو مساویه میکنه خب بسیار خوب پس انسان مرجوع رو هم میتونه اراده کنه بر راجع مقدم بداره پس محال نیست مرجع اراده من خب در مرجوع هم مرجع اراده من نگید محاله مساوی همون دلیلی که داریم ترجیح مرجوع بر راجع قویه ترجیح بلا مرجع هم میگه قویه محاله هر دو میگه محاله ترجیح مرجوع بر راجع محال ترجیح بلا مرجع هم محال هر دو میگه محال اراده مرجع میشه خب در اونجایی هم که مرجوع راجع هست اراده شما مرجع میشه تصمیم میگیرید که مرجوع مقدم بدارید بر راجع مقدم میدارید رفع حیرت نسبت به هر دو مساویست توجه نکردید توجه نکردید جواب دادم رفع حیرت نسبت حیرت نسبت به هر دو مساویست با این رفع حیرت میشه اونم میشه چرا با این رفع حیرت کرد با اون رفع حیرت باز اما اشکالی اون هیچ فرقی نیست بین ترجیح بلا مرجع و ترجیح مرجوع بر مرجع یا میگن مثلا یه حیوان درندهی ما رو تعقیب کرد ما هم آمدیم و فرار کردیم از چنگال حیوان درنده رسیدیم سر دراهی دراه مساوی هر دو مثل هم پناهگاهش مثل هم ساخت بودنش مثل هم هیچ تفاوتی نداره ما میگیم ترجیح بلا مرجع ممکن نیست همینجا میمانیم تا درنده ما رو بدرد یا نه یکی رو مقدم میداریم به قولیشون اراده مرجع خواه اگر اراده مرجع هست در مرجو هم اراده من مرجع بگید قبیح کاری کردیم کار قبیح کرد هیچ مرجعی نباشه نباشه میمانیم نه آدمی است که دست و راست شب بهش فرق نمی کنی کدام انتخاب کنی همون یک رفت در اون یکیه ایشون یکیه باید انتخاب کنی در جده رفت در همون یکیه چون یکی کدام باید باشه علا کل حاله بسیار پس کنین فائل در نظرش هر دو مساوی شد در نظر فائل مساوی میدونه هر دو دوتا نان مساویه چه نقصان عقل این بیچاره داره دوتا لیوان آب مساویه بگذرم دقت کنین من این بحث جمع کنم خلاصه فائل هم تابع عقل دیگه علکی که نمیتونه کار کنه فرق نمیخوده فائل تابع عقله مسئله این است که در فاعل مختار همون جواب داریم میدیم در فاعل مختار نه ترجیح بلا مرجح محال است نه ترجیح مرجوع بر راجع اونجا صحبت قبیح قبیح باید صحبت بشه این که مرحومات شرف فرموده است نه این در فاعل مختار با داریم بحث میکنیم و فاعل مختار کسی است که میتواند ترجیح بلا مرجع بده ترجیح مرجوع بلا مرجع بده اگر نتوانه که فاعل مختار نیست اگر اون یکی که یه رجحانی داره مجبور دنبالش بده خب اگر مجبور دنبالش بده جبره اصلا اساس اختیار بر این است که ترجیح مرجوع بلا مرجع ممکنه ولو کان قبیه هم یا ترجیح بلا مرجح ممکنه ولو کان قویا. این اساس اختیاره. اگر غیر از اینو بگیم معنیش این است ما منکر اختیار شدیم. ما رو فرض قبول به اختیار داریم بحث میکنیم، رو این فرض داریم بحث میکنیم. اونجا قبیح نیست، اونجا قبیح نیست. چرا؟ به علت این که راهی نداره، ترجیح میده بلا مرجح یا ترجیح مطلوب و راجح میده ناچاره. بله قبیح، این که گفتیم قبیحه به حسب العاده قبیحه، و الا در یه شرایطی ممکنه قبیح هم نباشه. هر زمون این از قائل به اختیار بشری، فراموش نکنید این بیانی که شما میکنید این بیان جبره، منتها توجه ندارید. ما رو فرض قبول قول اختیار، معنی اختیار این است که من این راجع و مجبور نیستم بپذیرم، میتونم مرجوع انجام بدم. پس مجبوره، هر مسجد کاری میکنه یه بچه دیده ناچاره، پس ناچاره، غیر از این نمیتوانست بکنه. جهل چی حل کردن؟ نمیتوانست غیر از این بکنه. شرابخارم غیر از این نمیتوانست، چون مرجعی نداشت نظرش. اینو ما نپذیرفتیم. ما رو مبحث اختیار داریم بحث کنیم. اجازه بدید من جمع کنم این بحث رو. پس ما میگیم که روی مبنای فاعل مختار داریم صحبت میکنیم. در فاعل مختار ترجیح مرجوع بر راجع و ترجیح بلا مرجع هیچ کدام محال نیست. گاهی قبیحه به قولشون، گاهی هم ممکن است حکمی وجود نداشته باشه. بله در فاعل موجب غیر مختار محال ترجیح بلا مرجع، به علت اینکه علت تامه تا حاصل نشود در یک طرف و علت تامه هم مقدمات موجب است، اختیار که توش نیست. تا حاصل نشود انجام نمیشه. از شی ما لم یجب لم یوجد. اون بحثه و بحث ما بحث فاعل مختاره نه فاعل موجب. معلوم شد؟ خب این هازا تمام کلام در دلیل ثانی. دلیل ثالث هم بحثی نداره، در دو سه دقیقه من تمامش میکنم باقی مونده وقت. سومین دلیل بر حجیت کل زنن، دلیلیست که از مرحوم آس محمد مجاهد از سید و طباطبایی نقل شد. ایشون هم آمده دو مقدمه از مقدمات انسداد رو ذکر کرده، بقیه رو نیاورده. دو مقدمه چیه؟ گفته است ما علم اجمالی داریم به بقای تکالیف، خیلی خوب، و مقتضای علم اجمالی اعتیاد. علم اجمالی داریم به بقای تکالیف و مقتضای علم اجمالی احتیاط است. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، احتیاط موجب اصل حرج است. احتیاط موجب اصل حرج است. پس چی کار کنیم؟ باید به زن عمل کنیم. چاره اینا داریم جز عمل به زن. دو مقدمه، یکی مسئله احتیاط، یکی مسئله اصل حرج. این دوتا رو ایشون آورده برای اینکه اثبات کنه العمل و به زن واجب، لأن الاحتیاط غیر ممکن یا اثر امر حرجی اسری، و چون احتیاط نمیشه باید بریم سراغ عمل به زن. دو مقدم جواب دادن. تقریبا همه کسانی که متعرض شدن از ایشون جواب دادن که آقا این دو مقدمه دیگه میخواد، اگر اون دو تا هم اضافه کردید میشه چهار تا، میشه همون دلیل انسداد معروف، چیز تازه نیست. یه مقدمه دیگه اش که باید بهش اضافه کنید اینیست، این است که اهمال در احکام نمیشه. من برم سراغ براءت و نادیده بگیرم، این خروج از دین لازم نمیشه. این مقدمه باید زمینه کنید که لا یجوز العمل البراء لأنه یوجب الخروج عن الدین، این که نمیشه. مقدمه چهارم هم که زمین میکنید ترجیح مرجوع بر راجع قویه، همین که الان داشتیم، اون یه مقدمه هم باید اضافه کنید. چرا حالا که عسر و حرج شد ما باید عمل به زن کنیم؟ لا یجوز العمل بالوح لان ترجیح المرجوع علی الراجح قبیح. اگر اون دو مقدمه اضافه نکنید این دو مقدمه کارساز نیست، اگر اضافه کنید همون دلیل انسداد معروف است. در واقع این دوم و سوم همش بازگشت به دلیل انسداد میکرد، منتها یه تکه از مقدماتش گرفتن بقیه شده ها کردن. اگر بخوام به طور کامل بگم دومی و سومی و چهارمی که انشاءالله روز یکشنبه بحث خواهد شد، این دلیل انسداد همش برمیگرده به اون. هذا تمام کلام در دلیل سادس، انشاءالله رابش میمانه برای یکشنبه.